اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا، سلام بر شما. صبحتان بخیر. با برنامه این ساعت خوش آمدید. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 24 قوس سال 1397 هجری خورشیدی است. با امید این که هفته خوشی را شروع کرده باشید، آغاز میکنیم به این برنامه نیم ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. نخست از همه توجه کنید به خبرها. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که قرار است مقام های امریکایی در 17 دسامبر، یعنی دو روز بعد، با نمایندگان گروه طالبان ملاقات کند. عمران خان روز جمعه گفت که زمینه این ملاقات توسط پاکستان و به درخواست واشنگتن مساعد شده است. صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات پیشرو بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان دارای دستاورد باشد. صدر اعظم پاکستان همچنین گفت که ایالات متحده آمریکا اخیراً موقف خود را در برابر اسلام آباد تغییر داده و واشنگتن اکنون به جای متهم کردن پاکستان به عدم اقدامات کافی علیه دهشت افغانان از اسلام آباد تقاضای کمک می‌کند. این در حال است که حدود یک هفته پیش زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای روند صلح افغانستان به اسلام آباد رفت و به خاطر تقاضای کمک پاکستان در تسهیل مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان با صدر اعظم و لیدر استیز پاکستان ملاقات کرد. کابل و واشنگتن ادعا دارند که پاکستان به ویژه اردوی این کشور از گروه طالبان و شبکه حقانی حمایت می کند. اتهام که اسلام آباد آن را همواره رد کرده است. در اثر یک حمله افراد مسلح ناشناس بر یک قطار موترهای نظامیان پاکستانی در ایالت بلوچستان، حداقل 6 نیروی امنیتی پاکستان کشته شد. ظهور احمد بولیدی، وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان، گفت که نظامیان پاکستان در یک ساحه کوهستانی در منطقه کیچ در نزدیکی مرز پاکستان با ایران مورد تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. در این حمله که روز جمعه انجام شد، حداقل 15 نظامی پاکستانی زخمی شده است. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. بلوچستان یکی از ایالت‌های ناآرام و کمتر توسعه یافته پاکستان است که در آن بر علاوه گروه‌های تندرو مرتبط با طالبان، القاعده و داعش، جدایی طلبان بلوچ نیز فعالیت دارند. خبرگزاری رویترز به نقل از باشندگان شهر بندری هدیده در یمن گزارش داده که جنگ دوباره در اطراف این شهر آغاز شده است. این در حال است که آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، روز پنجشنبه از توافق جناح‌های درگیر جنگ یمن برای برقراری آتش بس در هدیده خبر داد. از جانب دیگر، مارتین گریفیتس، نماینده ویژه ملل متحد برای یمن، در پایان مذاکرات صلح یمن که برای مدت یک هفته در سویدن برگزار شد، گفت که حکومت یمن و شورشیان حوثی توافق کرده تا نیروهای نظامی خود را در ظرف چند روز از هدیده عقب بکشند. او افزود که در ظرف 21 روز تمام نیروهای نظامی از هدیده بیرون خواهند شد و ناظران بین المللی برای نظارت از آتش بس در این شهر بندری مستقر می شوند. نماینده ویژه ملل متحد برای یمن روز جمعه با شورای امنیت ملل متحد گفت که یک ساختار بسیار قوی برای نظارت از آتش بس در هدیده نیاز است و ناظران باید هرچه زودتر برای نظارت از آتش بس به هدیده اعزام شوند. قرار است استیفن دمستورا، نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه، تا چند روز آینده با مقام‌های ارشد ایران، روسیه و ترکیه در ژنو، پایتخت سوئیس، ملاقات کند. ملل متحد با نشر اعلامیه گفت که هدف از این ملاقات بحث روی ایجاد یک کمیته برای تهیه مسوده قانون اساسی جدید برای سوریه می باشد. در اعلامیه آمده که ملل متحد تلاش دارد تا تشکیل این کمیته معتبر، متوازن و همشمول باشد. روسیه و ایران از حکومت بشار الاسد حمایت می کند، در حالی که ترکیه در کنار برخی کشورهای غربی و عربی از شورشان مخالف آقای اسد پشتیبانی می کند. بازار مشهور کریسمس شهر استراسبورگ در فرانسه با تدابیر شدید امنیتی روز جمعه دوباره باز شد. این بازار هفته گذشته به دنبال تیراندازی شریف شکات، یک مهاجم 29 ساله متولد شهر استراسبورگ، مسدود شده بود. در آن حمله حداقل 3 نفر به شمول یک افغان کشته و 12 نفر دیگر زخمی شد. یکی از زخمیان این رویداد که یک خبرنگار 29 ساله ایتالیایی بود روز جمعه جان داد و به این ترتیب شمار کشته شدگان حمله بر بازار کریسمس استراسبورگ به 4 نفر رسیده است. مهاجم روز پنجشنبه یعنی حدود 20 با مزرعت مهاجم روز پنجشنبه حدود 48 ساعت پس از این حمله در 2 کیلومتری محل حمله توسط پلیس پیدا و سپس در پی درگیری مسلحانه با پلیس کشته شد. و ملل متحد میگوید که اوضاع سیاسی و اقتصادی در ونزوئلا سبب خواهد شد تا حدود 2 میلیون شهروند این کشور در سال آینده میلادی کشور خود را ترک کند. ادواردو شتاین نماینده ویژه مشترک کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت روز جمعه با بیان این مطلب افزود که همین‌اکنون روزانه حدود 5000 ونزوئلایی از کشورش بیرون می‌شود. او افزود که در ماه آگوست این رقم 13000 نفر در روز بود. پایان خبرها.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. باشندگان و مقام های محلی در ولایت جوزجان از افزایش فعالیت گروه های طالبان خبر داده میگویند که به دلیل افزایش این تهدیدها مسیر 5 ولسوالی با مرکز این ولایت مسدود است. شرح بیشتر از همکارم میرویس بیژن از مزار شریف.
به دنبال افزایش درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان در مسیر شاهراه جوزجان فاریاب، اکنون باشندگان جوزجان از افزایش تهدیدهای امنیتی در شمار از ولسوالی های این ولایت ابراز نگرانی می کنند و از حکومت می خواهند تا برای تامین امنیت مردم تلاش بیشتر کنند. محمد ابراهیم محیبی از باشندگان ولایت جوزجان به رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید که به دلیل افزایش تهدیدهای طالبان شاهراه جوزجان بلخ نیز با چالش های روبرو است.
در ولایت جوزجان ناامن زیاد وجود دارد که در ولسوالی وجود دارد که در ولسوال 6 ولسوالی است و بدست طالبان هستند. راهشان بسته است که رفت آمد کرده نمیتونه. مزار شریف بس محدود میشه تا محصول رفت آمد کرده نمیتونه. ما از حکومت محلی و مرکزی میخواهیم که در ولایت جوزجان توجه بیشتری داشته باشه.
زلمه یکی از دانشجویان در ولایت جوزجان میگوید که با تهدیدهای طالبان شرایط آموزش نیز با چالش ها روبرو شده است.
وضعیت جوزجان متاسفانه خیلی امروزا خیلی بد هستن. مثلا ما نمیتونیم به شب بگردیم، نمیتونیم که روز سمسه بگردیم دیگه، نمیتونیم درست درس بخونیم.
باشندگان ولایت جوزجان در شمال افغانستان از حکومت میخواهند تا برای بهبود وضعیت امنیتی شمار از ولسوالی های این ولایت اقدام جدی نمایند. در همین حال مقام های امنیتی در جوزجان کمبود در پلیس را یک معضله جدی میدانند و میگویند همکنون راه های مواصلاتی 5 ولسوالی با مرکز این ولایت. فقیر محمد جوزجانی فرمانده پلیس ولایت جوزجان میگوید که کمبود نیروهای پلیس سبب شده تا گروه طالبان تا در مسیر شاهراه جوزجان بلخ از تاجران باجگیری کنند.
تشکیل پلیس در سالهای 82 و 83 ساخته شده. این تقریبا 15 سال پیش ساخته شده. 15 سال پیش یک طالب اگر به خاطر دوام مردم میپالدن پیدا نمیکردن. یک ولسوالی تشکیلش مثال 31 نفر سرباز داره، 14 نفر ضابط داره، 7 نفر ساترمند. جمعی از رو جمع کنی 51 نفر میشه. و خود از ولسوالی بیشتر از 100 قریه داره. بالاتر از 70,000، 60,000، 50,000 نفوس داره. در گذشته در باره تشکیل متوجه نشدن وقت ساختنش. یک دلیلش همی از ولسوالی رایش بسته است. و شما در جریان هستین تقریبا ولسوالی قشتیپا در زاب 2 سال در تحت اثر داعش بود. کمبودات تشکیل گاهی وقت ما را نارام می سازد، کمبودات تشکیل نارام می سازد.
اما اکنون مسیر ولسوالی های درزاب، قشتاپه، قرقین و منگجیک بروی رفت آمد نظامیان این ولایت مسدود است. مقام های امنیتی در جوزجان می گویند در این 5 ولسوالی نیروهای امنیتی از طریق هوا اکمال می شوند و تامین امنیت این مناطق در توان این نیروها نیست. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شتاب و شدتی که تلاش‌ها برای مصالحه با طالبان در ماه‌های اخیر کسب کرده در طول 17 سال حضور نظامی آمریکا در افغانستان بی‌سابقه بوده است. برای جزئیات بیشتر در این رابطه من سحر عظیمی مصاحبه‌ای داشتم با عمر صمد دیپلمات پیشین افغان که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
خب هنوز دقیقاً معلوم نیست که عجله که می‌گوییم چه مدت را در بر می‌گیرد. بعضی‌ها میگن که در حدود 6 ماه الی 9 ماه را اداره امریکا وظیفه داده برای نماینده خاص خود تا یک اندازه دستاورد داشته باشد در موضوع صلح در افغانستان. ایده دیگر میگن که امریکا کدام ضرب الاجل را تعیین نکرده رسما و این جزء افواهات است. در هر صورتش من فکر میکنم در یک پروسه صلح، آن هم صلح بسیار پیچیده که افغانستان با روبرو است، موضوع وقت و زمان یک بود بوده میتونه، ولی سرنوشت ساز نباید باشه. به این معنا که پروسه های صلح در جهان قسمی که ما مطالعه کردیم و میبینیم همیشه زمانگیر بوده و وقت زیادی را ایجاب میکنه تا طرفین به یک فیصله نهایی برسن و از مراحل مختلف میگذره و باید بگذره تا با اصطلاح پخته شود و بتانه که یک صلح پایدار و دوامدار باشه.
بسیار خوب. طوری که در این اواخر دیده میشه از سوی حکومت افغانستان و از سوی جامعه جهانی همچنین کشورهای منطقه علاقه‌مندی برای ایجاد صلح بسیار بیشتر از پیش دیده میشه، اما در همین حال هم مقام های ارشد نظامی افغانستان برای هدفگیری سران و قمندان های طالبان در ولایت های مختلف بخشی از استراتژی نظامی جدیدی را روی دست گرفتن. فکر میکنین تناقض در روند نظامی و رویکردهای سیاسی در مصالحه با طالبان چقدر به ضرر گفتگوهای صلح تمام میشه؟
خب ببینین، موضوع صلح در افغانستان با موضوعات سیاسی گره خورده که این کمی موضوع ساخته هم برای افغان ها و هم برای خارجی هایی که میخواین به یک هدف برسن و هم برای کسانی که جنگ میکنن و دوام جنگ به نفع خود میدانن. من فکر میکنم که از یک طرف هماهنگی بیشتر ضرورت است، هم بین افغان ها در مجموع، نه تنها حکومت افغانستان بلکه طبقه سیاسی در افغانستان در مجموع باید اجماع را تقویه کنه و ایجاد کنه که او در او اجماع مردم افغانستان و خواسته های مردم افغانستان انعکاس داده شود. یک چیزی را که حکومت افغانستان برنامه را که اخیراً پیشنهاد کرده جنبه های سیاسی زیاد داره و من فکر میکنم اعتماد و اعتبارسازی کافی صورت نگرفته تا به حال و یک کمی ناوقت اقدام صورت گرفته. اینا همش مشکلات زیادتر ساخته و در این قسمت یک ایده مردم های هستن و حلقات مردمی و اجتماعی و سیاسی هستند که اونا خود در این پروسه حکومتی نمیبینن و اونا هم باید شریک ساخته شوند. در این زمان هماهنگی از لحاظ نظامی بسیار اهمیت دارد. افغانستان به تنهایی خود نمیتونه که یک برنامه را پیاده کنه که در او متحدین و دوستان بین‌المللی شریک نباشند. در این زمان این برنامه نظامی با برنامه سیاسی و چیزهایی که در منطقه میگذره هم هماهنگ باشه. چیزی که ما فکر میکنیم که فرستاده خاص امریکا بالاش کار میکنه، لحاظ کل همه از این قدمها زمانگیر است و هنوز ما به هیچ نتیجه در هیچ قسمتی از این قدمها نرسیدیم. هنوز کار در جریان است و هنوز هم ما فکر میکنیم که به مرحله نیست که ما نتیجه گیری کنیم و یا بتانیم که تصامیم بسیار دقیق در قسمت بازی قضایا بگیریم. جوانب مختلف در این دخیل هستند. جانب افغانی باید کار خود به درست به طور درست انجام بده که تا به حال نداده. جانب بین المللی که باز او یک بود منطقوی داره و یک بود فرامنطقوی داره و اینا همش به فکر میکنم که باید بالاخره در یک مسیر قرار بگیرن که کار ساده نخواهد بود.
آقای صمد، شما از کاستی های در بخش آوردن مصالحه در افغانستان از سوی حکومت افغانستان یاد کردن در گفته هایتان، میشه بگوین کاستی ها چی هست و حکومت افغانستان باید چی فاکتورهایی را در مصالحه در گفتگوهای صلح تقویت کنه؟
حکومت افغانستان، حکومت فعلی افغانستان یک سری اقدامات جدید روی کار گرفته، ولی از یک طرف یک کمی ناوقت اقدام کردن، از طرف دیگر ایره با موضوعات سیاسی و انتخاباتی گره زدن، قسمی که بعضیا ارزیابی میکنن. سومی که امو اعتماد سازی کافی که لازم است در جامعه صورت بگیره و اجماعی را که افغان ها باید تشکیل بدن که بنیاد وسیع باید داشته باشه صورت نگرفته و همه خود در او دخیل نمیدانن. لحاظا این موضوع مشکلات هم برای حکومت خلق کرده، هم بگرار در موقف دفاعی قرار داده. مهمی است که موضوع غیر سیاسی، یعنی با انتخابات، از انتخابات جدا ساخته شود و از امتیازگیری صورت نگیره و به صورت صادقانه و با شفافیت همه در پروسه دخیل شوند، تا امو هدف را که ایجاد یک کمیته یا یک هیئت مذاکره کننده ممثل مردم و جامعه افغانستان باشه روی کار بیاید و تشکیل شود و همه از او رضایت خود بتونن نشان بدن. در مقابل طالبان من اونجا برشون کار ساده است، اونا یک گروه هستن که خودشان امر میتن که فلانی فلانی جز هیئت باشه و اونا با مشکلاتی که جامعه افغانستان داره روبرو نیستن.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
حکومت ایالات متحده استراتژی جدیدی را در قبال افریقا اعلام کرد تا بتواند با نفوذ چین و روسیه در قاره غنی از منابع طبیعی این قاره مقابله کند. در این حال اداره ترامپ خواهان حسابدهی بیشتری در بخش کمک‌های خارجی گردیده است. پاتسی ویدا کاسوارا از قصر سفید گزارش تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
شی جی پینگ رئیس جمهور چین از دیر زمان از رهبران افریقا در اجلاس برگزار شده چین و افریقا از آن جمله در ماه سپتامبر پذیرایی کرده است. پروژه های بزرگ زیربنایی در سرتاسر افریقا توسط چین تمویل گردیده است. اداره ترامپ استراتژی جدید خود را نسبت به قاره افریقا در بنیاد هریتیج مستقر در واشنگتن که متشکل از اشخاص خبره است و بیشتر افکار محافظه کارانه را اشاعه می دهد اعلام کرد. مقامات می گویند هدف از این استراتژی جدید این است تا در برابر نفوذ روزافزون چین و همچنان روسیه در این قاره غنی از منابع طبیعی مقابله صورت گرفته بتواند. جان بولتن مشاور امنیت ملی در قصر سفید گفت
The predatory practices pursued by China and Russia stunt economic growth in Africa.
اعمال یغماگرانه ای را که چین و روسیه در افریقا انجام می دهند رشد را در آن قاره بر رکود مواجه می سازد. میلان افریقا را به سوی استقلالیت اقتصادی تهدید می کند. زمینه را برای مواقع سرمایه گذاری ایالات متحده مانع می شود. با عملیات های نظامی ایالات متحده مداخلت می کند و برای منافع امنیت ملی امریکا تهدید قابل ملاحظه ای را رونما می سازد.
بولتن گفت هدف از استراتژی جدید امریکا در افریقا این است تا روابط تجارتی را با این قاره بیشتر کند و با تهدید دهشت‌افغانی مقابله نماید. در این حال حسابدهی را در کمک رسانی بین ملی امریکا تأمین کند. دیوید گاچیرو معاون ماموریت دیپلماتیک کینیا در واشنگتن است.
We heard the speech. We'll take a look at the speech and look at the detail of the speech and we'll give a comment later on that. But we are happy.
ما توجه خود را از بیانیه به محتوای بیانیه معطوف می‌داریم و بعداً در مورد آن تبصره خواهیم کرد، ولی خرسندیم که بالاخره آمریکاییان متوجه یک استراتژی هدفمند در قبال افریقا شدند.
استراتژی جدید ایالات متحده مطابق به ختمش اداره ترامپ در پالیسی خارجی میباشد که چین را یکی از رقبای آمریکا می‌داند. برخی از تحلیلگران این نوع سیاست ما در برابر دیگران را طوری توصیف می کنند که می تواند در عوض مفاد ضرر وارد کند. مایک فوچس از جمله این تحلیلگران است که به مرکز پیشرفت آمریکایی که گرایش چپی دارد تعلق دارد.
Creating partnerships with countries in Africa based on our interests and how we can work together to pursue shared interests. This is not again.
این استراتژی باید طوری باشد تا با کشورهای آفریقایی ایجاد شراکت را تقویت کند و بر اساس منافع همه ما باشد. ما باید روی منافع مشترک کار کنیم. باید نبرد بین ایالات متحده و چین دانستن نشود. هرگاه امریکا تنها رقابتش را با سایرین عنوان کند، این حقیقت کام رهبران و مردم را در افریقا تلخ خواهد کرد.
بولتن همچنان هشدار داد که ایالات متحده به حمایت خیش از ماموریت‌های حفظ صلح سازمان ملل متحد تجدید نظر خواهد کرد.
We will seek to streamline, reconfigure or terminate missions that are unable to meet their own mandate.
ما از این به بعد ماموریت‌های حفظ صلح خیش را تغییر داده، ماهیت آن را تبدیل کرده یا هم در صورتی که منجر به آوردن صلح نشود پایان خواهیم داد. هدف ما حل منازعات است، نه منجمد ساختن آنها برای ابد.
ایالات متحده همچنان معاونت‌های خود را به کشورهایی که حکومت‌های آنها حاضر به حسابدهی نشوند قطع خواهد کرد. بولتن از میان این کشورها سودان جنوبی را مشخص کرد که این کمک‌ها در این کشور به زودی قطع خواهد شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سازمان ملل متحد برای رسیدگی به آسیب دیدگان درگیری‌های یمن خواهان کمک 4 میلیارد دلار شده است. رئیس اداره بشری ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر 1/4 یک میلیون نفر در بدترین وضعیت قرار دارند. این اظهارات مقامات ملل متحد در حالی بیان می‌شود که نخستین دور مذاکرات صلح بین الیمنی روز پنجشنبه با توافق آتش‌بس برای شهر مهم بندری حدیده و تبادله اسرا به پایان رسید. مارگریت بشیر خبرنگار صدای آمریکا در مورد وضعیت وخیم در یمن و نحوه فعالیت‌های سازمان ملل متحد برای پایان دادن به فاجعه عظیم انسانی ناشی از سال‌ها جنگ گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
تلاش‌های صلح بعد از تقریباً 4 سال درگیری در یمن در حال آغاز شد که ملاقات میان جناح‌های مختلف درگیر در حومه استاکهلم صورت گرفت. در آغاز انتظارات از دور اول مذاکرات میان حکومت یمن و شورشیان حوثی نسبتاً کم رنگ بود، اما اکنون امید برای صلح در آن کشور افزایش یافته است. هر دو طرف پیرامون موضوعات مهم مورد منازعه توافق کردند. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد که در مذاکرات صلح در سویدن اشتراک کرده است، این دستاورد را گام مهم و یک پیشرفت واقعی در راستای مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در یمن توصیف کرد.
ما در رابطه با بندر و شهر حدیده به توافق رسیدیم که بر اساس آن نیروهای مشترک هر دو طرف از بندر و شهر خارج خواهند شد و همچنان توافق روی ایجاد آتش‌بس گسترده دولتی صورت گرفته است. ملل متحد نقش رهبری کننده را در بندر حدیده ایفا خواهد کرد و این امر کمک‌های بشری را تسهیل داده، رفت و آمد مردم را مسئول ساخته و سطح زندگی یمنی‌ها را بهبود خواهد بخشید.
در همین حال توافق روی تبادله 15,000 زندانی هر دو طرف صورت گرفت که تا 20 جنوری عملی شود. اسوی هم اندرو کلومر، معاون منشی عمومی ملل متحد برای حقوق بشر که در این اواخر از یمن دیدن کرده است، به صدای آمریکا گفته است که وضعیت در زندان‌ها رقتبار است. او از توافق تبادله اسرا استقبال کرد.
I think it's very very important and important not just in terms of the
تبادله اسرا نه تنها برای زندانیان که در وضعیت وخیم زندانها به سر میبرند خبر خوش است، بلکه یک اقدام اعتماد سازی است که میتواند تأثیرات مثبت سیاسی را در قبال داشته باشد.
درگیری ها میان ائتلاف برهبری عربستان سعودی و شورشیان حوثی که از حمایت ایران برخوردارند به اقتصاد یمن صدمه شدید رسانده و بیش از 12 میلیون یمنی را در معرض قحطی قرار داده است. سازمان ملل متحد برای رسیدگی به آسیب دیدگان این درگیری ها خواهان کمک 4 میلیارد دلار شده است. سازمان‌های بشری اوضاع وخیم غذایی را در یمن در رده 4 قرار دادند، اما مارک لوکوک رئیس اداره بشری ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر 1/4 یک میلیون نفر در بدترین وضعیت بحران غذایی که رده 5 است قرار دارند.
We have never before documented people in phase 5
ما قبلا مردم یمن را در رده پنجم بحران غذایی شامل نساخته بودیم. این افراد عمدتاً در چهار منطقه تیز، سعد، حجاج و حدیده زندگی دارند، مناطقی که شدت جنگ در آن زیاد بوده است.
این در حالی است که ملل متحد در نظر دارد تا دور دوم از گفتگوهای بین الیمنی را به هدف ادامه صلح در یمن در اوایل سال آینده برگزار کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزارت خارجه ایالات متحده مرگ فعال حقوق بشری ایرانی را در یک زندان ایران تقبیح کرده و خواهان پایان رفتار به گفته واشنگتن غیر انسانی در محابس آن کشور شده است. وحید صیادی نصیری روز چهارشنبه در یک شفاخانه شهر قم پس از آن درگذشت که از مدتی به این سو به خاطر زندانی شدنش دست به اعتصاب قضایی زده بود. گزارش صدای آمریکا را از قدیر مشرف می‌شنوید.
مرگ وحید صیادی نصیری پس از اعتصاب غذایی در زندان خشم فعالین حقوق بشری و سایر کاربران رسانه‌های اجتماعی را برانگیخته است. وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به مرگ این فعال 28 ساله ابراز تأثیر کرده در کنار تقبیح نقض حقوق بشر در ایران با نشر اعلامیه از آن داشته که رژیم ایران باید به شرایط غیر انسانی در زندان‌ها پایان دهد. وزارت خارجه آمریکا در این اعلامیه از آن داشته که واشنگتن از مرگ این زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر که ایران او را به طور خودسرانه زندانی کرده بود و در زندان درگذشت غمگین شده است. وحید صیادی نصیری که در بخش رهنمای معاملات کار میکرد منتقد پالیسی حکومت ایران روی رسانه‌های اجتماعی بود. اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده در ضمن خواستار آزادی نسرین ستوده و فرهاد میثمی شده است و با اشاره به اظهارات اخیر رهبری جمهوری اسلامی ایران که گفته است کسی به خاطر انتقاد از حکومت زندانی نمی شود، سؤال را مطرح کرده که چه کسی دروغگوست. خانم صادقی، مادر وحید نصیری، با سرویس فارسی صدای آمریکا در صحبت تلفنی گفته است که مسئولین زندان در شهر قم روز چهارشنبه به آنان زنگ زده و از مرگ فرزندشان به وی خبر دادند.
وحید صیاد نصیری به اتهام سیاسی زندانش کرده بودن، زندان لنگرود قم. تقریبا حدود 50 روز اعتصاب غذا کرده بودن که به خاطر اینکه فقط بره تهران از این الازر اوباش جداش کنن. خواستش فقط همین بود. خواسته ما همینه که حالا جوان من که رفت، جوانهای دیگه نره، خواسته هاشونو برطرف کنن دیگه. مثل این جوان ها زیاد هستن، فقط جوان من نبود.
سعید نصیری، برادر وحید نصیری، میگوید که به خاطر عدم موجودیت اسناد اتهام نتوانستند وکیل بگیرند.
شهود نداشتی که قطعیت بگن این جرمش چی بوده اصلا. وکیل که به هر کی میگفتی میگفت آخه هیچ مدرکی چیزی نداری شما. دال بر مثلا اصلا متهم بودنش یا بیگناه بودنش. من دنبال چی باید برم آخه؟ بند 96 آزاد شد، بعد 4 ماه 5 ماه دوباره اومدن بردنش.
لوسارنوال قم گفته است که دلیل مرگ نصیری که به بیماری جگر مبتلا بود زیر تحقیق قرار دارد. در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بارها زندانیان سیاسی به ویژه در دهه 60 خورشیدی دست به اعتصاب غذایی زدند تا از این طریق به آنچه بر آنان در زندان می‌گذرد اعتراض کنند، اما در دو دهه اخیر این اعتراض زندانیان سیاسی از سوی رسانه‌ها بیشتر دنبال شده است. هدی صابر، نویسنده و فعال سیاسی جریان ملی مذهبی در ایران، در ماه جوزای سال 1390 خورشیدی پس از 10 روز اعتصاب غذا به علت عارضه قلبی به بیمارستان تهران منتقل شد و در آنجا درگذشت. یکی از طولانی‌ترین اعتصاب‌ها در میان زندانیان سیاسی طی 2 دهه گذشته، اعتصاب غذایی اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و نویسنده زندانی در تهران بود که حدود 74 روز به طول انجامید.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.